واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث ما در درس 82 سوره مبارکه نوح قسمت دومش رسید. ما در سوره نوح عرض کردیم داستان نوح مفصل در اینجا اومده. دو سه جای دیگه قرآن هم اومده ولی عمدتاً همینجا بهش توجه شده و اینها. و این سوره قصه های بسیار زیبا و قشنگی از داستان بلند نوح داره. خیلی هم عبرت انگیزه. آیاتی که داریم میخونیم درش هم اختلافه که این آیات در حقیقت مربوط به در حقیقت کلمات نوحه یا کلمات خداونده. تو ادامه که میاد البته از برای شما عرض کنم که حالا میرسیم یه جایی تعبیری خورده چی میشه و اینها اینا یه اختلافی هست اونم انشاءالله آخرش خواهیم گفت. نه همه کلمات نوحه. قول برتر اینه که همه این کلمات کلماتی که خدا از قول نوح نقل میکنه علی نبی و علی و علیه السلام. خب حالا ترجمهش یه مرور با هم بکنیم و انشاءالله بریم جلو ببینیم که خدا چه میخواهد برای ما. آیه دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقلتو استغفرو ربکم انهو کان غفارا. فقلتو پس گفتم استغفرو طلب بخشش کنید ربکم از پروردگارتون. یعنی بوده من ربکم دیگه منشه نمیگن. همین ربکم خودش حالت نصبش یعنی از خدا دیگه از پروردگارتون. چرا؟ چرا از خدا طلب آمرزش کنید؟ انهو کان غفارا همانا او هست بسیار بخشند. ببین کان غفارا بسیار بخشنده نه آمرزنده بهتره بهتر از بخشنده. نه بخشنده در اینجا درسته به معنای کسی که میبخشه نه کسی که میبخشاید. چون یه بخشایش داریم یه بخشندگی داریم. بخشایش غیر از بخشند. بخشندگی یعنی پول دادن. میگه خدای بخشنده مهربان که دارید و اینا در اونجا به معنی جود و کرم و رحمت و فضل و اینهاست. ولی غفران به معنی چیه؟ بخشودگیه. یعنی خدا از گناه ما عبور میکنه و ما رو میامرزه. اینها دارید؟ و این بخشنده به این معنا درسته اینجا. غفار یا آمرزنده یا بخشنده. بخشنده نه چیزی میده از گناه ما عبور میکنه. ما رو میبخشه. نه به ما میبخشه. اگه گفتیم به ما میبخشه یعنی به ما یه چیزی کرم میکنه. یه چیزی نعمتی میده. ما را میبخشد یعنی ما را میامرزد. از ما در میگذرد. روشن؟ خب یرسل السماء علیکم مدرارا که میگه اگه چنین کنید یعنی واقعا طلب بخشش کنید یرسل میفرستد از سماء آسمان را نه آسمان را میفرسته علیکم بر شما مدرارا بسیار ریزنده یعنی خیلی آسمان میریزه سر کلیتون. حالا توضیح خواهیم داده اینو معنیش مدرار، مدرار از در دیگه، در بر وزن جر به معنای در حقیقت شیر مادر وقتی سرریز میشه میریزه خودش، عرب به این حالت میگن در. مدرار صیغه مبالغه شه، یعنی چیزی که خیلی ریزانه، خیلی داره میریزه. توضیح میدم براتون تو تفسیر. و یمدد کن، میگه اگه شما استغفار کنید خدا غفاره، ببین چه برکاتی داره. یک، یرسل السلام علیکم مدرارا. دوم، و یمدد کن به اموال و بنین، و یمدد کن کمک میکند شما را به اموالن، به وسیله اموال و بنین و فرزندان، و یجعل لکم جناتن، و قرار میده برای شما چی؟ باغهایی رو. و یجعل لکم انهارا، و قرار میده برای شما نهرهایی رو، قرار میده برای شما نهرهایی رو. ما لکم لا ترجون لله وقارا، این پرسش و توبیخ و همه چی با همه. ما لکم این چه مرگتونی، چی تونی دیگه؟ لا ترجون لله وقارا، خب چیست برای شما در حالی که چی؟ امید ندارید برای خداوند عظمت را. لا ترجون، این امید ندارید، وقار یعنی عظمت، بزرگی. شما چیتونی که خدا را بزرگ و با عظمت نمیبینید؟ خب ببینید دیگه، استغفار کنید. استغفار لازمش اینه که شما تو خودت یه ذلتی احساس کنید در طرف که مقاضی بخشش بده، یه عظمتی ببینید. مشکل اینه که لا ترجون لله وقارا، وقار همون سنگینی و وزانت و ابهت و عظمت رو میگن، اینا فلانی وقار نداره، یعنی همین که در حقیقت چرا در باره عظمت خدا خاضع نمیشید؟ اگه وقار قائل باشید برای خدا، شما خودتون خاکسار میشید. دلیل خاکسار نشدن این که خدا رو براش وقار، رجا امیدواری است که همراه با خوفه، خدا رو براش وقار قائل نیستید، عظمت و ابهت و اینها ندارید. یعنی چرا اینجوری هستید شما؟ قد خلقکم اطوارا، این در حالی که خدا شما رو چی؟ آفرید. اطوارا، اطوارا این چی؟ شک شک، یعنی تور تور تور، گونه گونه، به صورت گونه های خیلی متنوع شما رو آفرید. خب این تا آیه چندم شد؟ 14. علم تراو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، علم تراو، آیا ندیدی؟ کیف خلق الله، چگونه خدا آفرید؟ سبع سماوات، هفت آسمان را، طباقا، طبقه طبقه. طباق یه معنیش طبقه طبقه است، یه معنیش اینه که آسمان ها رو دقیق فوق زمین قرار داد. حالا این دوتا معنی داره، واقع چیز براتون توضیح میدم. و جعل القمر فیهن نورا، و قرار داد ماه را، فیهن در اونها، نورا به صورت چی؟ روشنایی قرار داد و اینا. و جعل الشمس سراجا، و قرار داد خورشید را چراغه. این میگه ماه نوره، خورشید چراغه. چراغ نورش از خودشه، از خودش مایهی داره نور میده. نور که میگن نوره، اون نور داره. اینکه الان کجا آمده؟ خب میگیم خورشید میدهشیده، میدونیم که ماه نورش کلن از خورشید میاره. اینه برای شما از کنم که والله انبتکم من الارض نباتا، والله و خداوند انبتکم رویانید شما را، مثل گیاه، من الارض از زمین، نباتا بگونهشی خاص و شگفت‌انگیز. یعنی شما اصلتون از خاکه، از زمین در اومدید. درسته تطور اولیه رو میگه، اینکه ما بعداً از نطفه آفریده شدیم، مرحله دومه تکوین ماست، ولی انسان اصلش از خاک. ثم یعیدکم فیها، سپس شما رو چی؟ برمیگردونه به کی؟ به همین ارض. ها برمیگره به ارض، یعنی زمین. شما رو به زمین برمیگردونه یعنی چی؟ یعنی میمیرید، پود میشید، خاک میشید، خوراک کرم ها میشید. ها کرما سر شما چیکار میکنن؟ دعوا میکنن. او شروع میکنن جنگ میکنن که یکی میخواد کلتو بخوره، یکی میخواد چشتو بخوره، یکی میخواد گوشتو بخوره. کرما بر سر خوردن شما با هم جنگشون میشه زیر خاک. بعد ما تومه کرماییم دیگه، مگر کسایی باشیم که جنازه‌مون سالم بمونه، در اون صورت محافظ میمونیم. فرمود کسی که غسل جمعش ترک نمیشه، جنازه‌اش هیچ وقت از بین نمیره، سالم خواهد ماند. بزرگانی که این همه سیلا اومد جنازه ها جا بجا شد اینا سالم جنازه هاشون در آمد همینه دیگه نداره پیر این که چی باشه حفاظت میشه به صورت خاص خب سمه یاد و یخره جگم ولا جرزه به سات ها اینجا رسیدیم خب ما چکار کرد ثم یعیدکم فیها سپس چیکار میکنه برگردونه شما رو به خاک و یخرجکم اخراجا بعد چیکار میکنه شما در رسانه دوباره از همین زمین دوباره بیرون میاره بیرون آوردن حسابی یعنی بدون شک بدون تردید حتما شما بیرون خواهید اومد اخراجا تاکید روح خارج کردن خدا شما را حتما بیرونتون میاره چقدر جالب میگه از زمین شما رو در آورد یه دوران بهتون مهلت داد دوباره برگردون به زمین دوباره در میاره برای اینکه اون دورانی که رو زمین بودید چیکار میکرد حساب کتاب بکشه ازتون دوران آزمایش رو خیلی زیباسا اینا همش چیزه نصیحت های تکندنده ایه والله جعل لکم الارض بساطا و خداوند چی؟ قرار داد برای شما زمین را چی؟ گسترده خب بساط هم پهن شده گسترده زمین کرویه درم میچرخه با این سرعت ولی شما صاف میبینیدش اگه زمین اینجوری بود چیزی مقاضی را بری روش مقاضی بری بیخوردی زمین مثلا روی کره ممیشه را رفت ولی خدای همین زمینی با عظمت جوری قرار داده شما احساس بساط بودن میکنی احساس بساط بودن یعنی پهن شدگی میگه اینجا بساط کن یعنی پهن کن بساط یعنی گستران پهن کرد یکی لوله بود پخش کرد رو زمین صافش کرد زمین رو برای شما بساط زمین کروی رو وای ارزوتول بساط قرار داده گسترانده پهن قرار داده برای چی؟ لتسلکو منها سبولن فجاجا لتسلکو تا بپیمایید شما منها از آن سبولن راه های فجاجن وسیع رو یعنی راه های گسترده رو بتونید برید و اینا شما راه وسیع و گسترده بخواه بری این یه ذره کرهی باشه دیگه نمیتونی بری و اینا این که بخواه بری این نشان اون عظمت الهی است که در حقیقت این رو اینجوری بر شما قرار داده و اینا خیلی مدرار رو اینجا معنا کردن پی در پی اینا توضیح میدیم علی وقت کنیم اینا چون همین مثلا فجاج خیلی بحث جالبی داره اینا مدرار پی در پی بسیار ریزنده ریشش درر است مصدرش در در یعنی سرازیر شدن روان گشتن شیر یا غیر آن معمولا به شیر میگن مدرار صیغه مبالغه از ماده در به معنای شیر یا شیر بسیار است این کلمه در اصل معنی ریزش شیر از پستان مادر است که بر اثر بسیاری شیر رخ میدهد از این رو به صورت استعاری به ریزش فراوان به پی در پی باران نیز مدرار گفته شده است گرفتید؟ خیلی دیگه میگفت شیر فهم شدیم دیگه اول که توضیح داد پس ببین مدرار صیغه مبالغه است بر اثر مفعال مثل مکثار مکثار با آدم پرگو میگن از کثرت میاد آدمی که خیلی حرف میزنه مثل من بهش میگن مکثاره یعنی پرگوه خب مدرار هم این میشه حالا معناشو بدم وقار عظمت شکوه تعظیم وقر یعنی سنگین بودن گوش وقار یعنی سنگینی و عظمت اسم از مصدر توقیر میاد به معنای تعظیم با توجه به معنای وقار و ترجمه یعنی امید تو هم با خوف و ترس یعنی رجا اینجوری دیگه امید تو هم با چیه؟ خوفه خوف و رجا هم که میگن خوف در حقیقت در دل رجا وجود داره و اینا رجا خوف هم این نیست که به ترسی بدون یه امیدی هم توی اون وجود داره و اینا معنای آیه مالکم لا ترجون لله وقارا چنین است چرا شما در برابر عظمت خداوند خاضع نیستید خیلی قشنگه چرا شما در برابر عظمت خدا خاضع این نتیجهش میشه چرا امید ندارید به عظمت خدا یعنی چرا این عظمت رو حس نمی کنید که خضوع کنید در مقابلش خضوع در مقابل عظمت خدا بعد از امیدوار بودن به چی؟ عظمت اوست بعد از اعتقاد به اینکه با عظمته بعد خضوع میکنید شما آدمی رو که با عظمت نبینید هیچ وقت در مقابلش خضوع نمیکنید چرا در دعای کمیل دائما از عظمت خدا بحث میشه دقت کنید تو دعاها اول عظمت خدا خوب بحث میشه خوب جا مینوزه بعد شما شروع میکنی به استغفار و اینا چون تو عظمت الهی تجلی نکنه تو دلت جان هفته که خضوع نمی کنی طلب استغفار نمی کنی اون مناجات عظیم رو در حقیقت نمیتونی رقم بزنی. انعاد دارید؟ دائما خدا رو عظیم میشموری، دائما به عظمت خدا در حقیقت قسم میدی، دائما او رو اینه عظمت الهی. لذا کسایی که تو دلشون عظمت خدا تجلی کرده باشه همه خوبی ها رو طی میکنن و همه مسیر توبه و بازگشت و استغفار رو به سهولت عبور میکنن ازش. اینا به خلاف کسایی که همچی عظمتی در وجودشون تجلی نکرده، نمیدونن اصلا چیکار بکنن، اصلا نسبتشون رو با خدا نفهمیدن. این فهم رابطه عبودیت، عبودیت یعنی چی؟ نهای مقابل عبادت، با عبادتی که خضوع تذلل، اون نهایت خضوع تذلل میان چی؟ میان عبادت. عبودیت که میخواد خضوع فروتنی در مقابل خدا، اون روحیه فروتنی در مقابل خدا، فر درک عظمت خداست. سوری که نمیشه که، تو واسه چی خیلی با عبادت خضوع کنی مقابلش. شما وقتی یک کور رو میبینی عظمتشو بلا تشبیه، اصلا مثلا به عظمت، یا عظمت علمی آدمو میفهمی، میفهمی مثلا حضرت امام رضوان الله علیه علامه طباطبایی رحمت الله چه عظمت علمی داشتن اینا. خب در مقابلشون اسمش که میاد احساس خاصی داره، یا عظمت عرفانی مثلا مرحوم قاضی طباطبایی. یا این عظمت ها رو وقتی درک میکنی این حس به دست میده و در حقیقت، یا عظمت مولا علیه السلام رو، چرا مولا توصیف میشه، چرا تبیین میشه؟ برای اینکه عظمتش تو دلا تجلی کنه، معلوم میشه. حالا این تو مرتبه خودش، حضرت حق هم تو مرتبه خودش، تا عظمت اینا تو دل نیاد، اون خوف نسبت به اینها، فهم ابهت اینها و خضوع فروتنی در مقابل اونها شکل نمیگیره تو وجود. پدر مادر هم همینطوری هم جهت اطلاع. بس خدای بچان دیگه، این خدا رو اگه روزانه مادر جوری چیز کنی که نه خدا نباشه، نه کد خدای خونه نباشه، یه موجود حقیر ذلیل پر اشکال پر مسئله ای که یک دونه بچه نمیتونه بهش تکیه کنه، خودشم دیگه تکیه نمیتونه بکنه اینا. دیگه اینی که کیان خونه اصلا میپاشه و اینها. و بزرگترین خطای ما اینه. اون روزم گفتم پدر کوه خونه است. این کوه رو نباید، اشکالی هم داره نباید جلو بچه ها گفت، نباید تو ذوق زد، نباید شکوند، همونش که احترام مادر نباید جلو بچه ها از بین بره. مادرم اگه خطایی کنه، کاری کنه، چی کنه، پدر نباید به رخ بکشه و احترام او رو از بین بره. چون احترام مادرم از بین بره، هیچ دیگه تو خونه نمونه، هر دو با همه. در حقیقت اون ابهت و عظمت و اون در حقیقت اقتدار پدر و احترام مادر، این دوتا مکمل هم دیگه هستن برای اینکه زندگی خوبی پیش بره. و اینها هر کی بخواد هر جا حرفش پیش بره، باعثی ابهت داشته باشه، ولی سنگ رو سنگ بند نمیاد، کسی اصلا نگاهش نمیکنه. طبق، طبقه طبقه، طبقه های روی هم. طبق خوش شدن و به هم چسبیدنه. دست رو میگن، دست وقتی خوش میشه به پهلو هم چسبیده میشه و اینا. وقتی این ماده به باب مفاعله میره، به معنی مطابقت داشتن و همسان بودنه. طباق جالبه، مصدر به مفاعله است. مثل جادل یا جادل و جدال. خب جاهد یا جاهد و مجاهده و جهاد. طابق یا طابق و مطابقه و طباق. طباق یعنی مطابقت. مطابقت یعنی چی؟ مطابقت یعنی طبقه طبقه قرار دادن. طباق قرار گرفتن چیزی بالای چیز دیگر. و گاهی برای هماهنگی مطابقت دو چیز با یکدیگر به کار می‌رود. جالبه. پس طباق چند تا معنا داره؟ دو تا. قرار دادن چیزی بالای چیز دیگه. میگه نگاه کنید این آسمان‌ها هفت طبقه رو هم سوارند. میگن طبقه اول همین چیزی ما داریم می‌بینیم، اون چی تالا کشوری یه طبقه است. طباق دیگه بعد از ایناست که هنوز بشر بهش نرسیده و اینا. هفت طبقه داره عالم. این چیز بسیار عظیم است که حدس می‌زنم جهان در حقیقت چیز باشه. یکی اونه، یکی هم هماهنگی این چیزها، نظمی که بین این کرات وجود داره و این منظومه هست، مشهون و در حقیقت مملو و از نظم و انتظام این عالم تو آسمان ها. کسایی که ستاره شناسی کار میکنن چیز عجیب و غریبی میگن. چه بگی طباق به معنای روی هم سوار بودن، چه به معنای هماهنگ بودن، منظم بودن، هر دوش درسته. سبع سماوات به صورت طبقه طبقه است. سبع سماوات بسیار هماهنگ و منظمند. هر دوش درسته. گفتم دو معنا داره این. این. روشنه؟ تفسیرم یواشکی گفت این هم تفسیره. من تو از تو لغت در میاد قشنگ. نه هر دوش میتونه باشه. نه لحاظ شما اون رو به یه معنا میگیریم یه معنا میگیریم. آره؟ یه بحثی هست که میشه دو معنا از یه لفظ اراده کرد یا نه در آن واحد. ایده گفتن نمیشه، ایده گفتن میشه. ندارید. ولی یه بار این لحاظ رو بکن، طباق رو ببینید، طبقه طبقه بگیر، یه بار یه لحاظ دیگه توی تفسیر دیگه بگیر، طباق رو ببینید منظم و منسجم بگیر. هر دوش اقتضاش اینه که میتونه بی‌نظم باشه، طبقه طبقه میتونه منظم باشه. جمعش به اینه که خداوند آسمان و زمین رو به صورت طبقه طبقه و منظم آفریده، میشه جمعش هر دو معنا با هم. بساط، بس یعنی گستردن، وسعت بخشیدن. بساط صفت برای معنی اسم مفعوله، یعنی مبسوط. جالبه مصدر از بساط به معنی اسم مفعوله، صفت میگه اینجا به معنی اسم مفعوله. اسم است برای هر چیزی گسترده شده، از این رو به زمین گسترده شده وسعت یافته نیست، بساط میگن. بساط شما من داری پلاسی میری تو کوه یا تو بیابون یه چیز پهن میکنی، به میگم بساط. ما میگیم بساط، غلطه، بساط درست داره میشه. فجاج، راه های وسیع. مصدرش فج یا فجج، فاصله دادن، باز کردن. با ف شروع شده، ف معنیش چیه؟ شکافتن. اصلا شکاف میونه دو کوه رو میگن فجاج، به درهای عظیم عمیق میگن فجاج. با ف شروع شده دیگه، یعنی شکافتن و باز شدن و اینها. فجاج جمع فجه، یعنی شکاف ها، راه های وسیع میانه دو کوه، یعنی دره. این واژه به طور مطلق به معنی راه وسیع نیست، به کار رفته است. فجاج صفت برای سبله به معنی وسیع. قشنگ بود؟ واژه قشنگ توضیح داده شده؟ بفرمایید. نه نه، صفت برای راه، سبلن فجاجا، راه همون چیزه. ممکنه یه وقتی صفت میارن یه خودش نمیارن، میگن کریمه، خب معلومه مرد کریمیه دیگه، آقایی رو میگن کریمه، یعنی رجلون کریمون. سوبال هم اگه اینا بگم فجاجه، یعنی وسیعه، یعنی راه وسیعه دیگه، وسعت معمولا به راه میخوره تو اینجا، چون جا راه اومده خودش میگه سوبلن فجاجا، راه های آره؟ درسته دیگه. الان تو آیه سوبال معنی نداره، شما دارید دیگه. نه تو فجاج ممکنه الزامن راه نباشه اینا. برای شما از کنم که ما قاچاقی این درس داره گفته میشه، اصل اینجور چیزا برای مراسم ها و مناسبت هاست اینا. خب خوله و قاف، این ماده تکرارش در قرآن 261 بار بوده. خلق یعنی چی؟ ایجاد شی با کیفیت خاص و با اندازه‌گیری حکیمانه. خلق به معنی ایجاد کردنه، تقدیر حکیمانه است و با کیفیت خاص اشیاء. در اصل معنی اندازه‌گیری و تقدیره، چون آفریدن تو هم با اندازه‌گیریه، پس خلق این اندازه‌گیری کردن. اگه کسی گفت خلق، معمولا آفرینش با یه سری معیارها و اصول و اندازه‌گیری‌ها و تقدیرهای همراهه، لذا از اون جهت در حقیقت به خلق گفتن، آفرینش از این جهت بهش گفتن. پس معنای اول خلق آفریدن، ایجاد کردنه و تقدیر حکیمانه است. اختلاق، هر جا خلق در وصف کلام به کار بره به معنی چیزی ساختگی و دروغه، به همین دلیل اختلاق میگن، یعنی کذب و افتراه. این ها لا اختلاق، گویا کلام ساختگی. کلمه ساختگی داریم تو فارسی؟ ساختگی. برای شما عرض کنم که خلاق یا خلاق، خلاق اینا لا خلاقه، این واژه در قرآن معنی نصیب و بهره به کار رفته. اولائک لا خلاق لهم فی الاخرته، اونا هیچ بهره‌ای در آخرت چیه؟ ندارن. خلاق یعنی بهره است، نصیب. اینجا مخلقه به معنی تام الخلقه، گوشه چیزی که در حقیقت صورت گرفته به صورت کامل. ببین یه چیزی ناقصه در مراحل خلقت چه کامل، وقتی تام میشه میگم مخلقتون. مخلقه یعنی چیزی که خلقتش به پایان رسیده، تام الخلقه است، یعنی صورت گرفته به خودش اینا. ثم من مزغت مخلقه و غیر مخلقه. حالا این بحث آفرینشی داره جای خودش. خلق صفاتی است که از انسان جدا نمیشن، همچون خلقت و آفرینش انسان تو انسان میمونن. انک لعلی خلق عظیم. خلق در حقیقت به صفات ثبات یافته. ببینید شما چیز رفتاره که ازتون صادر میشه، گاهی یه رفتارهای سطحی و ظاهری است برای شما از کنم، گاهی نه، رفتارها در وجود شما به ثبات رسیده. اون چیزی که ثبات رسیده اومده توی روحت، شده ملکه نفسانی. ملکات نفسانی اون صفات ثبات یافته در وجود شماست. که کلماتی که از اینا تعبیر میکنن میگن صفات مشبهه تو عربی بهش. ولی اگر اوصاف دم دستی ظاهری بشه اسفایل ازش گزارش میکنه. یه وقتی کسی ببین ما سه جور آدم داریم، یه کسی یه بار همینجوری دروغ میگه، یه کسی همینجوری دروغ میگه ولی یه خورده زیاد همینجوری دروغ میگه، میگن صیغه مبالغه، کذابه. یکی نه، اصلا ممکنه زیادم دروغ نگه ولی ذاتش رو دروغ بسته شده گویا، میگن کذوبه. اگه صفت مشبه بگیریم یعنی صفت کذب رفته تو نهادش و وجودش. کاذب آدمی که موردی دروغ میگه، کذاب آدمی که خیلی دروغ میگه. حالا این کذاب یه وقتی آدم صفت کذبم توش رسوخ کرده یا نکرده، حتی آدم راستگو یه گرفتار شده امروز یه 10-15 تا دروغ گفت، آدم دروغگویی نیست ها، میگن آدم دروغگویی نه، اینجوری مبتلا شده اینها. ولی یه کسی هست که نه، ممکنه زمینه دروغ هم زیاد پیدا نشه ولی آدم دروغگوییه، کلا آدم راستی نیست. کذب جزء نهاد و ذاتشه. این آدم چیه؟ این میگن صفت مشبهه، میگن کذوبه. حالا کذوب اگه صفت مشبهه باشه، اگه صیغه مبالغه باشه مثل کذاب میشه، یعنی خیلی دروغگوه. دقیقا راستگویی هم همینه، صادق داریم مثلا، کسی که راست میگه حالا صفتش باشه نباشه میگن صادقه. کسی که مثلا صدوقه اگه صفت مشبهه باشه یعنی صدق در وجودش نهادینه شده، اصلا کلن آدم راستیه. حالا قد یک سب و صدوق، گاهی آدم راستگو یه دروغی هم میگه ولی کلن آدم صادقیه، کلن آدم راستگویه. صدیق هم کسی میگن که خیلی دیگه راست میگه. حالا راستی گاهی در گفتاره، گاهی در رفتاره. لذا شما بعضی میگن راست گفتار، بعضی میگن راست کردار، بعضیا به اصطلاح راستگو هستند، یعنی گویشون درسته، تو هر کلام راستن. بعضیا در عمل راستن. چی بهشون میگن؟ نه حالا اون که از عربیشه، فارسی چی میگن بهش؟ فکر کنید واژه‌شو درست کنید. خب اینا تمام شد، خلقه و کاربرداش و اینام که نگاه میکنید دیگه مشکلی نداره. خب کارگاهش سورش هم چون فرصت نداریم میخوری سریعتر خودتون نگاه میکنید. تفکیه بازگان دستین مانی ترجمه مالکم، مالکم میگه چیش برای شما. این واحد ترجمه رو میتونید تغییرات رایج تو فارسی داریم و اینا. مترجمان دو گونه معنا کرد. استاد مجتبوی میگه چیست شما را؟ آی فولادان میگه شما را چه شده است؟ بعضی مترجمی سایت الله مکار معتقدن وقار به معنی سنگینی و عظمت و ترجمه از ماده رجا به معنی امیده که گاه با خوف توام است. مجموع جمله به این معنا، چرا شما در برابر عظمت خدا خاضع نیستید؟ یعنی کل لایه مالک و لا ترجمه لای وقار رو واحد ترجمه در نظر، یه واحد در نظر میگیره و ترجمه مفهومی رو بیان میکنن. یکی از اقسام ترجمه، ترجمه مفهومیه. نمیده دیگه مالکم چی شده از شما را که امید ندارید برای خداوند عظمت را. یعنی این شد واحد واحد دیگه. نه، مجموعش رو یه ترجمه مفهومی کنه. آی مکارم چی میگه؟ میگه چرا شما در برابر عظمت خدا خاضع نیستید؟ یه علامت سوال جلوش بذارید با تعجب، یعنی خاضع باشید. این ترجمه مفهومیه. ترجمه سبع سماوات هم که میگه کلمه سبع سماوات چی میشه؟ هفت آسمان ها نیست؟ درسته یا نه؟ سب یعنی چی؟ هفت. سماوات یعنی چی؟ تو فارسی شما چی میگی؟ ترجمه روان در فارسی هفت آسمانه. قاعده در زبان عربی بگیم تمیز اعداد 3 تا 10 چیه؟ جمع است و مجرور. خب ولی در زبان فارسی به صورت منفرد میاد، میگیم 5 کتاب. حتی بعضی از این نادونا میخوام میگم 5 کتاب ها. خب من دیگه دعوا نداریم که غلطه. 5 کتاب معدود بس مفرد بشه تو زبان فارسی. 1000 کیف، 5 میلیون خانه، نمیگیم 5 میلیون خانه ها، اصلا کلا معدود در فارسی مفرد. برای این در ترجمه این گونه عبارات دقت کرد که قواعد فارسی و عربی قاطی پاتی نشه. سیما هدایتی هم خیلی سریع بگم، تلاش نو برای هدایت و نجات قومش. تو ادامه آیت که اینجا در حقیقت گفته بودن رسیدیم به آیه چند؟ آیه 10. میگه بابا شما بیاید از این گناهانی که کردید استغفار کنید، خدا باهاتون میامرزتون. اگه بیامرزه ها یرسل السما علیکم مدرارا، آسمون رو براتون یه جا میرزه رو کلتون، مدرار میکنه. ببینید در گفتیم به معنی چیه؟ اون وقتی در حقیقت شیر در سینه زیاد میشه ناخواسته میریزه، اون رو عرب میشه میگه در. هر نعمتی که به وفور یافت بشه و نزول بکنه به اونم میگن در. مدرار حالا صیغه مبالغه اینه، خود در معناش ریزشه، ریزش ناشی از وفور. مدرار میشه چی؟ مثل کثرت یعنی زیادیه. کوثر که صیغه مبالغه کثرته یعنی چی؟ یعنی خیلی 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 زیاد. مدرار هم همینه، خود در ریزش ناشی از وفور نعمته. مدرار میگه، نمیگه یرسلو من السماء ماء علیکم مدرارا، از آسمان برای شما آبی میفرسته فراوان. نه 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 نه، میگه یرسلو سما علیکم، آسمان رو میریزه رو سرتون، در حالی که خیلی زیاده. شما انشالله اگر رفته باشید به آمریکای لاتین قسمت شمالیش و آفریقا شمالش و بعضی از بخشای در حد مرکزی آفریقای سیاه و شرق آسیا میبینید وقتی بارندگی میشه یه استخر پر حوض و استخر مثلا 50 کیلومتری که مملو از آبه، بری بالای استخر رو یه دفعه بر چپش کنی، دقیقاً اینجوریه بارون وقتی میاد. یعنی ظرف چند دقیقه عالم و آدم رو آب فرا میگیره، بارون دونه 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 دیده نمیشه اصلا. گرفتی چه حالتی؟ این حالت رو میگن مدرار، یعنی گویا آسمان میریزه. این ابرهای چون ابرها اونجا خیلی متراکمه، مثلا ناکن 5 کیلومتر طول ابره، خب این ابر وقتی به بارش میفته دیول میکنه خود دیگه. این ابرها هرچی هم برفکی باشن و پفکی باشن وقتی تبدیل به آب میشن این حجم عظیم کیلومترها گوشه ابرها وقتی میان این طرف ها دواشاش نازک میشن، طرف ما میان دیگه اصلا خوش میشن بیچاره تو هوا و اینا اصلا نیستن دیگه، ولی وقتی شکل میگیرن رو اقیانوس، شما غرب آفریقا روز گفتم تو وقتی برید ابرها اونجا شکل میگیرن مقداریش اینا، تو رو اقیانوس وقتی شکل میگیرن 1 کیلومتر 2 کیلومتر 3 کیلومتر ارتفاع ابره، اینا شروع میکنن 15,000 کیلومتر راه میان این ابرها بادا اینا رو میان به سر ما بشدید تا به ما برسن سیاه میشن، قبارآلود میشن، کثیف میشن. نم دیدید ابرایی که از سمت شمال به ایران میان از رو سیبری نگاه کنید، چون فضا اینجا پاکتر و تمیزتره، همشون مثل کلم سفیده، خیلی شفاف و سفید. این ابر اصل اینه، گوش دارید. حالا میخوام بگم که اصلا خدا میگه یرسل السماء علیکم مدرارا، اصلا آسمون رو میریزه رو سرتون، اصلا آسمون چپه میشه رو سرتون، مدرارا پی در پی میباره به سرتون، اصلا آسمون چپه میشه به سرتون. یرسل السما، نمیگه الماء من السما، آب از آسمون، نه نه. یختی میگه ونزلنا من السما ما، ما بارون بهتون میفرستیم، آرو آرو قطره میدیم بهتون، مطر بارون. یه وقتی نه، سیل براتون راه میندازیم برای شما. بعد این میتونه نعمت باشه، میتونه نقمت باشه. در دورانی که الان میگه نعمته، استغفار کنین میفرستیم که هیچ ضایعاتی نداره، خرابی نداره، همینجور میفرسه برای شما، همون چیز سیلی میشه که میاد همه رو میبره، همه رو میکشه. همین اتفاق افتاد دیگه، خدا آسمان رو چپه کرد رو سر اینها، عالم آدم فقط نوح و کشتیش موند و اون کسایی که سوار کشتی بودن نجات پیدا، بقیه غرق شدن در آب، همه مردن و نسل جدیدی، نسل مندگان در چی؟ در کشتی. مثلا نسلی که الان ما داریم که از نوح اینا نسل سرجم خوبن، حواستون باشه. نا به هر حال اون افرادی بودن که مؤمنین به حضرت نوح بودن دو اینا تو اون منطقه عالم که حالا عمده منطقه چیزه، اینا آدمای خوبم توشون داره، بعد دوباره خراب شد. خب یوم دت کن به اموال ما، مال بهتون میدیم، دوباره کمکتون میکنیم، فرزندای خوب بهتون میدیم، بنین بچه خیلی جالبه. خدا به اینا بچه‌هاشون هم گرفته بود، اینا گناه می‌کردن، زنا چیز زایمانشو محدود شده بود، دردسرای زیاد و اینا، اصلا محدود زایمان یه بلای الهی است. و یجعل لکم جنات، و قرار میده برای شما باغستان، و یجعل لکم انهارا، باغ میذاره، رود میذاره. الان شما تو چهره کمابیشید میفهمید انهار یعنی چی. یعنی بزرگترین نعمت خدا آب دیگه، جوها بیا روان بشن، باغستان ها شکل بگیره، نعمت الهی. مالکم لا ترجون لله وقارا، چه مرگتونی که عظمت خدا رو شما امید ندارید بهش و درکش نمی کنید و برای خدا ابهت و وقار و عظمت قائل نیستید شما. میبینید این همه عظمت خدا رو قد و این در حالی که دوباره شروع میکنه خدا یه مقدمات میگه اینجوری میگه نگاه کن وقت خلقکم اطوارا خدا شما رو چیکار کرده. پس اینجا یه نعمت بزرگ معنوی خدا میگه، 5 تا نعمت مادی. خب نعمت معنوی چیه؟ آمرزش. نعمت مادی چیه؟ نعمت مادی که ریزش بارانهای مفید به موقع و پربرکت. یکی زیادی چی؟ اموال. 2-3 زیادی فرزندان، سرمایه انسانی خدا زیاد میکنه اینها. یکی باغهای پربرکت، یکم نهرهای آب جاری. این 5 تا نعمت مادی. معنویش چی بود؟ آمرزش، غرق شدن در رحمت خدا، رحمت معنوی حضرت حق اینا. چی میخواید دیگه؟ چی میخواید؟ همه چی داده بهتون دیگه. برای شما کنم که هم روحتون پرواز میکنه به چیز، میره اوج میگیره، هم از نظر ظاهری. این نیستش که شما اگر خدا بهتون معنویت بخواد بده مادیتون خراب میشه، اصلا این خبرها نیست. اتفاقا اینا خیلی وقتا لازم ملزوم همند. میگه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. میگه ایمان بیارن تقوا بشه کنن، ما آسمون باز میکنیم درا رو بروشون، نعمتو میگوشیم براشون. اینا هم میگه اگر شما استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم. یعنی ان تستغفروا یرسل. یرسل فعل مجروره، این کسرش التقای ساکنینه. یرسل السماء، یورسل سکون بوده، سین سمام ساکنه، یورسل سماعه شده، بله یورسل بوده. استغفرو یورسل، مردم طلب آمرزش کنید از خدا، خدا میفرسته براتون آب از آسمان. لذا الان این چند روزم که دچار کم آبی جدی هستیم، اگه استغفار زیاد، نماز باران چیه؟ طلب استغفار دیگه، میره آمرزش بداریم. لذا فرمود اکثر الاستغفار تجلب الرزقه، زیاد استغفار کنید تا روزی رو به خود تو سوی خودتون جلب کنید. کسایی که فقیری اومد پیش امام فرمود من پول ندارم بخورم، گفت برو نماز شب بخون. گفت که حواستون نبود، عرض کردم که بنده پول ندارم بخورم اینا، گفت برو نماز شب بخون. گفت که کلا حواستون جای دیگه است امام، مثلا فقیره. من گفتم پول ندارم بخورم، فقیرم، الان پول میخوام اینا. گفت منم گفتم برو نماز شب بخون. سه بار تکرارش گفت فهمیدم، گفتم برو نماز شب بخون. تو نماز شب ببین 300 تا شما چی میگه؟ العف میگه. این 300 تا دل سنگ باشه نرم میکنه دلتو. 100 تا استغفر الله ربی و تو الهی میخوره. اینم خودش اون انکسار باطنی که حاصل میشه، حالا میخواد اشکت خیلی جاری بشه، به هر حال اشکتو جاری میکنه خودش. بنات دارید تو دل شب پا شدی در حقیقت بعد از این مقدماتی که مثلا چی 5 تا دو رکعت خوندی اینا، میری تو نماز وتر. خب استغفارا شروع میشه اینا، قبلش هم که اون 7 بار اون هذا مقام العایز گفتی و اینها، این خودش خیلی رحمت خدا رو جلب میکنه. همون مثل پر مگس اشک تو چش جمشه، همون نشان مقبولیت همین کاری که کردی و اینا. بشه که بازی نکنیم، یه اینم یه خورده چی نشه، عادت نشه برام، بازیچه نشه، نه به عنوان اینکه من تکلیفمو در واقع مولای خودم انجام میدم و بابت همه کوتاهیایی که دارم. بعد ما بیش از 10,000 نوع گناه انجام میدیم به طور متوسط در روز، بیش از 10,000 نوع گناه که وقتی حوصله کنید بس یه خورده انواعش بگیم بریم توش اینها. برش مرز کن که خیلیش از انواع کوتاهی ها و غفلت ها و تغافل ها و فراموشی هاست. بشین بشمر ببین چیکار میکنی صبح تا شب و اینا. آره مجموع کاری که بس بکنیم نمیکنیم، خیلی وحشتناکه. بنابراین اینا رو شما حساب کنید چه خبر و چیه و به چه نحویه دیگه. بعد عظمت خدا رو اون طرف شما وقتی اون عظمت حضرت حقیقی درک بکنه، تازه میفهمید چرا اهل البیت اینجوری مناجات میکردن، چرا اینا زجه میزدن اینقدر، چون اونقدر عظمت اونوره، اونقدر تعالی وجود داره، خود اهل بیت احساس، خود پیامبر احساس خضوع میکرده و اینا. درسته این خضوع چیزی نیست در مقابل اون عظمتی که در حقیقت وجود داره در عالم بالا بر خدا. اینا دارید اون خالق، این مخلوق، اون در حقیقت اصل الوجود، بقیه فرعن. بخوام میگم که حالا حساب ما دیگه روشنه، ما دیگه تکلیف اون معلوم انشالله. خب بنابراین این هم در حقیقت داشته باشید، استدلال بر روحیت خدا که اینجا اشاره میکنه انشالله شرحشو ببینید و اینا، نکات خوبی داره میگه. سمون دل بر روحیت تام الهی زندگی فلان، دلایل ربوبیت خدا رو اینجا دونه دونه براتون توضیح میده با اینها. که انشالله میبینید ها یا نمیبینید. میگه خلقت آسمان و زمین ثبت این به طبق مطابقتی که گفتیم براتون اینا که انشالله نگاه میکنید دوتا معنایی که داشت و سراج و نورم که گفتم براتون. میگه خورشید چراغه، یعنی نورش از خودشه، واقعا میگیره. ماه نه، ماه نورش از چی میگیره؟ از خورشید میگیره، اون نور داره فقط، سراج نیست. بعد اون مراحل خلقت انسان هم گفت که من براتون دیگه توضیح دادم. خب ببینید، ما میخوایم از یه سری موجودات و چیزها در حد گزارشی بدیم و اینا خبر بدیم. همین اتاقی که توش نشستم، همین سالن، شما الان میتونیم بیش از نه صد نه هزار بلکه میلیون خبر راجع به همین سالن بدیم. مثلا آقا این سالن بزرگ یا کوچیک؟ میگه این سالن چیه؟ بزرگ است. هوای سرد یا گرم؟ هوای آن معتدل است. پنجره دارد؟ دارد. پنجره دارد. پنجرهش باز یا بسته؟ پنجره این سالن باز است. درب این سالن چیه؟ بسته است. دیوارهای این سالن بلند است. دیوارهای راجب دیوارها صد تا گزارش بدید، کاری نداره. دیوارهای این سالن سنگی است. دیوارهای این سالن چی داره؟ نزدیک به ستون هاست. دیوارهای این سالن مزین است به چی؟ آیات الهی. دیوارهای این سالن بلندگو با آن نسب است. بالای دیوارهای این سالن پنجره نسب است. حالا هر چی میخوای. انتهای دیوارها این دربهای وجود دارد. خوب دقت کنید. یا چراغاش، چراغهای این سالن چیه؟ پنهان است تو سقف. خب چراغهای این سالن قسمت فوقانی است، بغلانی است، فوقانی است، پنهان است. روشن است یا خاموش؟ چراغها روشن است. آخری روشن کردم برای جلسه بعد، من که زشت نشه و اینا دیگه چیز کردم. برای شما عرض کنم که میخوام عرض کنم که شما الان سالن مفروش یا مفروش نیست؟ مفروشه. آله فرش داره. برای شما عرض کنم که حالا راجع به فرشش هم میتونید شما 200 گزارش بدید، جنس این فرش چیه، نمیدونم، جملات کامل کامل. خوب دقت کنید، میگید این سالن، این سالن یه اسمه، راجبش 100 تا 1000 تا 1 میلیون گزارش میدید. خوب دقت کنید، یه اسمی که اول میذاری شما راجبش چیزایی میگی، در عربی اسلام بهش میگن مبتدا. مبتدا همون اسمی که در ابتدای کلام میاد، راجبو میخوام یه خبری بدیم. جمله که بعد از این میاد اینو گزارش بدیم میشه خبر. علی عادل است. علی مبتدا، عادل است چی میشه؟ خبر. این اصلا ربط میده، خیلی مهم نیست. عربی میگن علیان عادلون، علیان عادلون، علی عادل است، علی مبتدا عادلون خبر. کلا یکی از مهمترین بحثا در عربی، بلکه مهمترین بحث در نحو عربی، مبتدا خبره. چون بقیه بحثا رو این سواره، نواسخ که بعدا میخونید بر سر این مبتدا خبر داخل میشن، مفاعیل خمسی که بعدا میخونید و منصوبات فضلیات همین مبتدا خبرن عمدتن، یعنی میان چیزای اضافی که اینا رو توضیح میدن و اینا. اصل نحو عربی رو سر فایل نای فایلی که روشن بود گفتیم و مبتدا خبره، خیلی مهمه و تشخیصش هم دقیق ترین کاره تو عربی. البته خیلی ساده است، یه خورده روان بشید همین فارسی یاد گرفتید که چه راجبی سالن، راجب خودتون ببین چند تا خبر میتونه جو خودت بدی. خصلتاتو بگو، ویژگی لباساتو بگو، چهرهتو برو جلو آینه بگو، راجب خود بگو. من زیبا هستم، من بلند قد هستم، من کندرو هستم، من تندخو هستم، من درسخوان هستم، من مثبت و منفی. چقدر راجب من میتونی حرف بزنی؟ من میشه مبتدا، بقیش میشه خبر. حالا چند جور خبر میدی؟ خوب دقت کنید. پس حالا من اینو بگم، اولی نیاد بگیریم خورده تو عربی. الله عادلون، بفرمایید الله عادلون، خداوند دادگر است، خداوند دادگر است. الله مبتدا عادلون خبر. تمام. دقت کنید مبتدا معمولا مقدمه. آره، چون آدم راجعه کسی میخواه خبری بده اول میگه چی، بعد خبرش میده دیگه. زشت است، زیبا نیست، بلند است، کوتاه نیست، فلان. چی بود اینا؟ منظورم دیوارای سالن فلان جا بود. اینکه نشد. معمولا از اینجوری حرف میزنن ها. معمولا میگیم مثلا سالن فلان زشت بود، زیبا نبود، کوتاه بود، بلند نبود، اینجوری میگیم. مبتدا معمولا اول میاد. حتی وقتی ما آخر میاد دلایلی داره، بعدم میخونیم. معمولا اول میاد، خبرم بعدش میاد. آره همینجوریه. تو اخبار ورزشی دقت کنی، خیلی وقتا خبر میذارم. میگه 2-3، 3-4، 4 تیم فلان بر فلان رو پیروز شدند. گوش دارین؟ شما نمیگین خلاصه چی شد، کی به کی. در حالی که اگه میگم مثلا تیم فلان نسبت به اینا رو عمدن برای اینکه گیج بشی، اینا اینجوری خبر تنظیم میکنن، سریع بگن و بعد در این حال شما بر رو حساس بشی، برید خودت دنبال کنی خبر رو. خب مبتدا مقدم خبر رو نگاه کن. الله معرفه است، میشناسیش. خبر عادل و نکر است، معمولا همینجوریه. معمولا مبتدا معرفه است، خبرش نکر است. خبر لازم است معرفه باشه، کاری نداره. خب میگه خدا عادل است، خب عادل دیگه، عدالت داره دیگه، دیگه میگه العادل. حالا یه وقتی خبر معرفه میشه دلایل داره، میگیم بعدن. الله مبتدا معرفه عادلون خبر. مبتدا معمولا مقدمه، خبر مؤخره. بله خب آدم اول اون نگه. الله مبتدا معرفه مقدم عادلون خبر مؤخر نکره. اینم تا اینجا. اینا معمولا اینجوریه، معمولا مبتدا مقدم و معرفه است، معمولا خبر مؤخر و نکر است، اما همیشه مبتدا و خبر مرفوع است. الله مرفوع به ذمه، عادلان مرفوع به ذمه. ذمه هر جور ذمه داره. حالا یه تنوین نداره چون الف لام داره، این تنوین داره خاطر که الف لام نداره، فرق میکنه. هر دوشون ذمه دارن، مرفوع به ذمه هستند. پس اینجوری میشه الله مبتدا معرفه مقدم مرفوع، آفرین. عادلون خبر مؤخر نکره مرفوع. مرفوعیت حکم مشترک هر دوشونه. چیزی که بین مبتدا خبر، پس سوم و چهارم از مرفوعات مبتدا و خبر هستند. فهمیدید اینو؟ خیلی مهم بود. هزاران هزار جمله در عربی وجود داره، مبتدا خبری ساده هستن، همینجوری که الان گفتیم. خب حالا آقا اینو من بگم، یه کلمه دیگه بگم، یه وقتم تمام شده، منم دیگه تمام میکنم میرم. شما وقتی گزارش میدید راجع به مبتدایی، چند جور میتونی گزارش بدی؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. شما خیلی جورا میتونید گزارش بدید. گاهی با یک کلمه گزارش میدید، یک کلمه خیلی ساده. میگه علیون عادلون. علی رو بگیر، راجب علی چی شور گزارش بدم بهتون؟ علیون چی؟ عادلون. علی عادل است. عادلون نگاه، یه اسم مشتقه. عادلون اسم مشتق اسفایل دیگه. گاهی یه اسم جامد خبر میشه، میگم علیون اسدون. علی شیره. اسدون یعنی چی؟ یعنی شجاعون، یعنی خیلی شجاعه. به جای میگم شجاع، میگم اسدون. ببینید خبر معمولا بس مشتق باشه، یعنی اسم مشتق باشه، جامد نمیتونه، مگر تعویل مشتق برده شه، مثل اسدون که اینجا ببینید چیه، شجاعون. یا مثلا علیون سراجون، علی چراغه، یعنی علی چیه، منوره یا منوره، نوربخشه، مثل چراغ تعویل برده میشه. گاهی از اوقات خبر ما یه جمله است. نگاه کنید الان راجب خودتون، راجب چیز خودتون چند جمله که جمله خبرتون جمله باشه. من راه می روم، من دارم می نویسم، من الان در حال تفکر کردن هستم، من تفکر می کنم. من مبتداست، خبر راجع به خودتون جمله می دید. یه وقتی جمله ممکنه اسمیه باشه، یعنی خودش مبتدا خبر داشته باشه و اینا. حالا میگم پس گاهی جمله از خبر شما، گاهی از اوقات نه، جار و مجرور و ظرف و اینهاست خبر. من روی میزم، روی میز رو ظرفه. من تو ماشینم، من چی؟ تو ماشین. علی تو ماشینه، علی رو میزه، علی تو خونه است، علی رو درخته. رو، رویه، تویه، اینا جار و مجرور یا ظرفن اینا. جزاره باز کنید صفحه 31. خبر چند قسمه؟ سه صورته. اول اسم مفرد. گاهی اسم مفرد مشتقه. پیدا کردید؟ یک چیزایی دارید میبینید. ببینید مبتدا رو هوشمندانه چیکار کرده؟ واحد گرفته. ما راجع به مبتدا بحث میکنیم، ما راجع به چی بحث میکنیم؟ اقسام خبر. خبرها رو تغییر داده، مبتدا رو تغییر نده. حواستون پرت نشه به مبتدا، فقط خبر رو توجه کنید. علیون عادلون، علی دادگره، علیون مبتدا، عادلون چی؟ خبر. گاهی اسم جامده، علیون اسدون، علی چون شیره. گاهی جمله از خبر. مبتدا چیه؟ مبتدا خودش اسم ساده است، علی علی. فعلیه، جمله فعلیه. جمله فعلیه چی تشکیل میشه؟ فعل و فاعل. علیون ینجح و علی کامیاب میشود. ینجح تو پاورقی نوشته فعل مضارع، هوای مستتر در ینجح و فاعلشه. مجموعاً ینجح یه جمله فعلیه است. نگاه کن، علیون ینجح، بگو علیون ینجح. علیون مبتدا، ینجح فعل و فاعل، خبر برای چی؟ علی. یادتون باشه جمله ها اعرابشون محلیه. ینجح خبره، خبر مرفوعه، ینجح میشه محلن مرفوع. جمله اینجوری بنویسید، جمله فعلیه ینجح محلن مرفوعه. چرا؟ چون ینجح فعله، هوای توش فاعله، فعل و فاعل میشن چی؟ جمله فعلی. آفرین، جمله فعلیه میشه. این جمله محلن مرفوعه. ای آقا، این ینجح که خودش مرفوعه. بله مرفوع هست، نه به خاطر خبر بودن اینجا، به خاطر که فعل مضارع وقتی ناسب نداشته باشه، جازم نداشته باشه، چیه؟ مرفوعه. این ربطی نداره. بس ما اینجا الان دو تا مرفوع داریم، یه فعل مضارع مرفوع داریم چون ناسب و جازم نداره، مرفوعه. یکی جمله فعلیه ینجح با هوای توش روی همدیگه جمله میشن. اون جمله خیلی مهمه، این حرفا بفهمید. گرفتید یه چیزایی در یواشاش روشن میشه. حالا دومیش هم قشنگه، علیون. یه نکته بگم از بیرون براتون، مبتدا خبر روی هم دیگه میشن جمله اسمیه، چون جمله اسمیه جملهش با اسم شروع شده باشه دیگه. مبتدا هم چی؟ اسمه. مبتدا اگر میتونی فعل باشه، اسمه، میگه جمله اسمیه. خبرش هرچی میخواد باشه. یادتون باشه جمله اسمیه جمله ایست که با اسم شروع شده باشه، یعنی اسم داشته باشه. علیون ابوه عالمان، علی پدرش دانشمند است. علی مبتدا، ابوه عالمان رو هم دیگه خبر. آقا من این جمله درست نیست. علی پدرش دانشمند است، علی مبتدا، پدرش دانشمند است چیه؟ خبر. لطفاً پدرش دانشمند است رو تحلیل بفرمایید. تحلیل میکنیم الان. ابوه پدر او مبتدا، عالمان دانشمند است، خبر. خود ابوه عالمان مبتدا خبره. این مبتدا خبر رو هم دیگه میشه جمله اسمیه. ابوه مبتدا، بنویس ابوه مبتدا، عالمان خبر ابوه. خب آقا مبتدا خبر درست شد، میشه جمله چی؟ اسمیه. این ابوه عالمان که مبتدا خبره، خودش خبره برای علی، خودش خبره برای کی؟ علی. پس علی مبتدا است که خبرش ابوه عالمانه. خود ابو عالمان جمله اسمی است. جمله اسمی است یعنی چی؟ یعنی خودش مبتدا و خبر داره. آفرین. ابوه میشه مبتداش، عالمان میشه چی؟ خبر ابوه. روی هم دیگه اینا رو هم، ابو عالمان خبر برای علی. فبرقی نگاه کن، ابوه عالمان یک جمله اسمی است، زیرا ابوه مبتدا، عالمان خبر آن است و این جمله اسمیه خبر برای علی واقع شده است. قشنگه؟ این خیلی مهم بوده بفهمید. این مهمترین نکته است بفهمید. شاید مهمترین نکته نحو هم همینه که بفهمید خبر گاهی جمله اسمی است، گاهی جمله فعلی است. حالا یه وقتی شبه جمله است. شبه جمله میشه چی؟ جار و مجرور و ظرف. یاد بگیرید شبه جمله این جار و مجرور. علیون فدار، علی در خانه است. علیون مبتدا، فدار خبر. گاهی ظرفه. علیون فوق الکرسی، علی مبتدا فوق الکرسی ظرفه. فوق از ظروف دیگه، یعنی بالا، روی صندلی است. نکته بسیار مهم، جمله ها و شبه جمله ها در حکم کلمات مبنی هستند، پس اعرابشان محلی است. بنای اساس دو جمله ینجح، جمله فعلیه ینجح، و جمله اسمیه ابوه عالمان، و نیز دو شبه جمله فدار و فوق الکرسی خبر مبتدا بوده، خبر علی هن همشون، علی مبتدا بود دیگه، اینا خبرشونن و محلن مرفوع هستن. اگه اینو فهمیده باشید قدم بلندی رو تو نحو برداشتید و خیلی هم ساده است دیگه. از این ساده تر نمیشه گفت یواشکی البته. خب حالا اینجا نگاه کنید، یه خیلی ساده اینجا تمرینی داره، کارایی کردن، چیزایی داره که ایشالله شما، ایشالله استادتون باتون هماهنگی میکنن. ایشالله ساعت بعد تمرینی درس قبل، این درسم یه حالا تفریز یاد نکنید، این جلسه استاد تشوردم هستن. خیلی خوب زودتر بیان، چون اینا در دقیقه به دم احتمالا میخوام من وارد مراسم بشم، ممکن از اون بهتون فشار بیارن زودتر کلاسونو تعطیل کنید و اینا. گوش دارید برنامه بتونید زودترم تعطیل کنید که به مراسم برسید. پیشا پیش عید قدیر را ما تبریک میگیم. قدیر هم در یک کلمه بیشتر نیست. اگر قدیر نبود فلسفه خلقت عالم دوچار بحران بود. اون روز گفتم براتون واقعا حلقه وصله رسالت و امامت که اصلا دیگه بحث هدایت بشر، بشر آمده هدایت بشه دیگه، خدا دستش بگیره براش بالا، رسالتی که دستو میگیره و اینا، و حلقه اتصال بین رسالت و امامت هم قدیره. اگر قدیر نبود فلسفه خلقت انسان دچار بحران بود، واقعا مشکل پیدا میکرد. چون بشر اومده، قرآن کتاب چیه؟ خدا، انسان، هدایت. اومده دست انسانو بگیره ببره پیش خدا دیگه. قرآن هدایت در قالب رسالت و امامت نهایتا متجلی میشه. حلقه وصل رسالت و امامت قدیره. قدیر حساسترین، مهمترین و کلیدترین نقطه اتفاق تاریخه. عنایت دارید؟ لذا میگن اگه مردم بر خب علی علیه السلام جمع شده بودن خدا جهنم رو نمی آفرید. چه علی که در زمان ما بوده که در حقیقت بعد از ظهور اسلام در حقیقت صورت جسمانیشون تجلی کرد، چه علی که در ادیان گذشته بهش وعده داده شده بود و تجلیش در قالب‌های انسان‌های بزرگ و خوبی که در اون زمان‌های خودشون بودند. عنایت دارید؟ اگر بر علی اجماع محبت علی تو دلها بود خدا جهنم رو خیلی جمله قشنگ و دقیقیه. یعنی آدم هم خط علی رو، علیون مال حق و الحق مع علی، یعنی حق مدار بودن عالم، قطعا به جهنم خدا نمی‌آفرید. خیلی واضحه، خیلی واضحه، این روایت هم هست و این نکته کلیدیه. همه قدیر همین بود، بقیش هم باشه برای خودتون. صلوات بر محمد و آل محمد.